بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حدیث چهارم ما حدیث اربعمئه هست. اون حدیث را از نظر سند خواندیم، اما از نظر دلالت فعلا محل بحث ماست. عبارت روایت را حفظ کنیم تا در اطرافش بحث کنیم. من کان علی یقین فشک، من کان علی یقین فشک فلیمضی علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. بعدن جمله ای دارد که دیگه ربطی به بحث ما نداره، للوضوء بعد الطهور، اون یه مسئله دیگری است. للوضوء را متعلق یقین نگیرید. اینجا جمله تمامه. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. تمام. بعد دارد للوضوء بعد الطهور عشر حسنات. مرا قاطع این جمله ها نکنیم. سند را بحث کردیم. انما الکلام در دلالت. بعضی ها آمده اند بگوین این روایت ناظر به قاعده یقین است، ناظر به استصحاب نیست. سه تا دلیل آورده اند که این روایت ناظر به قاعده یقینه. قاعده یقین را در ذهنتون مجسم کنید. یقین داشتم زید یوم الجمعه عادل بود، شنبه شک میکنم که واقعا جمعه عادل بود یا عدالتش بی اساس بود. کار با شنبه نداریم. شنبه ممکنه عادل باشد، ممکنه فاسق باشد، کار با شنبه نیست. یقین داشتم جمعه عادله، شنبه برمیگردم در خود اون جمعه شک میکنم. میگن این روایت به قاعده یقین اکثر انطباقنه. سه تا دلیل میارن. یک، الاول تقدم الیقین علی الشک، زیرش خط میکشیم، تقدم الیقین علی الشک. یقین بر شک مقدمه. چطور؟ من کان علی یقین، بعدن فا میاره فشک. الفاعل ترتیب ابن مالک بگد الفاعل ترتیب به اتصال و سمل ترتیب به انفصال. من کان علی یقین فشک، یقینش قبل بوده، شکش بعد. این همان قاعده یقینه. در استصحاب تقدم یقین شرط نیست. ممکنه یقین بعدن حاصل بشود. مثلا من شک کنم که آیا شنبه عادل بوده یا نه، بعدن یقین پیدا کنم که جمعه عادل بوده است. در استصحاب تقدم یقین شرط نیست. ممکنه یقین مقدم باشد، ممکنه شک مقدم باشد، ممکنه هماهنگ پیدا بشوند. این قاعده یقین است که حتما باید یقین مقدم باشد. یقین دارم که جمعه عادل بود، یقین داشتم که جمعه عادل بود، شنبه شک میکنم که جمعه عادل بوده یا من در اشتباه بودم. یقین مقدم بر شک. ولی در استصحاب نه، ممکنه من یقین پیدا کنم، شک پیدا کنم، که شنبه عادل یا نه. سپس یقین پیدا کنم که جمعه چه بوده؟ عادل بوده است. شکم قبل باشد یقینم بعد، عکسش هم ممکن. این یه دلیل. دلیل دومی که میارن عرض کنم این است که بله، وحدت متعلق شک و یقین. ظاهر روایت این است که متعلق یقین و شک یکیه. من کان علی یقینن فشک فی، یعنی من کان علی یقینن فی شیئن فشک فیه. متعلق شک و یقین یکیه و این با قاعده یقین منطبقه. چرا؟ در قاعده یقین متعلق یقین جمعه هست، متعلق شک هم جمعه هست، بخلاف استصاب. در استصاب متعلق یقین عدالت جمعه هست، متعلق شک عدالت روز شنبه هست. این هم دلیل دوم. دلیل سومی که میارن عرض کردم خدمتتون که دلیل سومی که میآورن زوال الیقین. من کان علی یقین فشک، معلوم میشود که یقینش فات مات. و این در قاعده یقینه. در قاعده یقین واقعا یقین فات مات. یقین داشتم جمعه عادل بود، شک کردم که واقعا جمعه عادل بوده یا نه. زاد الیقین بخلاف در استصاب. در استصاب یقین به جمعه محفوظه، شک درباره شنبه هست. پس این آدم با دلائل سگانه میخواد بگد این عبارت حضرت در حدیث 400 ناظر به قاعده یقین است، ناظر به قاعده استصاب نیست. سه دلیل را بشماریم. یک، تقدم الیقین علی الشک. این در قاعده یقین معتبره، در استصاب معتبر نیست. وحدت الیقین و الشک، این در قاعده یقین هست، در استصاب نیست. سه، زوال الیقین. زوال یقین در قاعده یقین هست ولی در شنبه، در استصاب یقین محفوظه. یلاحظ علیه، هر سه دلیل کمایه است، بیمایه است. اما دلیل اول که میگد ظاهر این عبارت این است که تقدم الیقین علی الشک درسته. در استصابم 99% یقین بر شک مقدمه. عکسش ممکن هست اما بسیار کمه. غالبا انسان یقین پیدا میکند به حدوث، شک در بقا پیدا میکند. عکسش خیلی کمه. اول انسان شک کند در شنبه، یقین پیدا کند در جمعه، خیلی کمه. غالبا یقین بر شک مقدمه. همین طوری که در قاعده یقین یقین بر شک مقدمه، در قاعده استصحابم، در استصحابم 99% یقین مقدم به برشک. کم اتفاق میفتد که اول شک در بقا کنیم، بعدن یقین به حدوث. و اما دلیل دوم که بگد وحدت متعلق یقین و شک، اتفاقا در استصحابم متعلق یقین و شک یکیه. متعلق یقین عدالته، متعلق شک هم عدالته. بله یه تفاوت دارن. اگر گفتی زمانشون در قاعده یقین یکیه، جمعه هست، ولی در استصحاب زمانشون دوتاست. جمعه متعلق یقینه، شنبه متعلق شک. اما در این حال متعلق یقین عدالت است، و عدالت در هر دو هست، باید ما فی الباب عدالت زمانش در متیقن جمعه هست، عدالت در شک متعلقش شنبه هست. سه، فرمود که ظاهر روایت این است که زال الیقین، من کان علا شکن فلیمز علا یقینه. ظاهر این است که یقین فاته ماته، میگم در استصابم یقین فاته ماته، یقین فاته ماته به نسبت الال بقا، نسبت به بقا من یقین ندارم، بله نسبت به حدوث یقین دارم، اما نسبت به بقا یقین ندارم. آنچنان نیست که در استصحاب یقین خدشه نخورد، بله حدوثاً خدشه نخورده اما بقاءاً خدشه خورده. فناء یقین در هر دو هست، اونجا فناء یقین حدوثنه، اینجا در استصحاب فناء یقین در بقائه. بله از آقای شاهرودی بعد از درس شان داد هر سه دلیل را رد کردم. بگو ببینم دلیل اول چه بود؟ سبق الیقین علی الشک. جواب چه گفتیم؟ گفتم در استصحابم غالبا یقین بر شک مقدمه. دلیل دومش چه بود؟ وحدت المتعلق، در هر دو گفتیم متعلق عدالته. بله زمانشون در قاعده یقین یکیه، در استصحاب زمانشون دوتاست.
در همین جا ایشون هم قبول داشت، ایشون هم گفت در قاعده یقین از جمعی جهان متعلقه، ولی در استصحاب
من درست تحویل نمیگیرم و فرمان شما تلف میشه. بعد از دست علا اجهال متعلق یقین در هر دو یکیه، زمانشون فرق میکند. در قاعده یقین وحدت زمان دارن، اینجا وحدت زمان. دلیل سومش چه بود؟ میگفت زوال یقین در قاعده یقین، میگم در استصحابم زوال یقین، ولی نسبت به بقا، بله نسبت به حدوث یقین محفوظه، اما نسبت به بقا یقین از بین رفته. ثم ان جماعتا اخرى عکسوا، بعضی ها آمده ان عکس کردن، گفتن نه روایت ظاهر در استصحاب نه در قاعده یقین. اینها دلیلشون چیه؟ اینها دلیلشون این است که ظاهر روایت این است که الیقینو، خبرش رو بگید، اینا استدلال میکنند ظاهر روایت این است که الیقینو فعلیون، یقین فعلی است. چطور معنا کردم فعلی را؟ گفتم ابا قبا پوشیده سینه میزند. چطور یقین فعلیه؟ من کان علا یقین فشک، بعد داره فإن شک لا ينقض اليقين، معلوم شه یقین هست. فإن شک لا ينقض اليقين، یقین را نمیشکند، معلوم میشود یقین هست. ناچارم بگیم استصحاب. چرا؟ چون در قاعده یقین یقین اصلا تمام شده، اما در استصحاب یقین نسبت به حدوث محفوظه. پس اینها عکس گفتن، میگن فإن الیقین لا ین، فإن الشک لا ین قزل یقین، یه یقینی هست که فعلی است و سینه میزند. این در استصحاب، در استصحاب یقین هست، اما در قاعده یقین اصلا یقین نیست. یلاحظ علیه، اگر بنا به دقت باشد، هم در قاعده یقین یقین محفوظه، هم در استصحاب محفوظه. در استصحاب محفوظه قبل الشک و بعد الشک، بعد الشک و قبل الشک یقین محفوظه. والله نسبت به جمعه من یقین دارم هم قبل الشک و هم بعد الشک در استثناء. در قاعده یقینم یقین محفوظه. اگر دنبالش گفتی در قاعده یقین هم یقین محفوظه قبل الشک، بله بعد الشک محفوظ نیست. در استصحاب یقین محفوظه. بگو قبل الشک و بعد الشک نسبت به جمعه هیچ حرفی ندارم، اما در قاعده یقین یقین محفوظه در یه صورت که قبل الشک، اما بعد الشک محفوظ نیست. من شما را راحت کنم. اون کدومه؟ آقایانی که در بحث فقه ما حاضر می شوند ساده ها می دونن که فقه ما بر اساس عرفیاته. ظهور باید ظهور عرفی باشد. با این حرف ها ظهور درست نمی شه. اینا یه بحث های مدرسه ایست که فقط ساکنان مدرسه فیزیک اینها را می فهمند. اما اگر به دست زرار بدیم اصلا به این نکات دقیق توجه ندارن. ولذا ما معتقدیم این دلائل عقلی، خبرشو بگو، این دلائل عقلی بگو ظهور ساز نیست. تعبیر حفظ میکنیم این دلائل عقلی ظهور ساز نیست. ظهور ساز باید گذر خان بفهمد، چهار مردان بفهمد. با این دلائل عقلی ما نمیتونیم ظهور درست کنیم. بگیم یا مربوط است به قاعده یقین یا مربوط است به استصحاب. چرا؟ دلائل عقلیه لا یتوجه الیها العرف. این قاعده را داشته باشید. در فقه باید عرفیاتتون خیلی قوی باشد تا روایات رو خوب بفهمیم. پس چه کنیم؟ من از راه دیگر وارد شدم. این روایت مربوط به استصحابه. از کجا وارد شدم؟ نظیر این روایات در ستا هم بود. در صحیحه زراره ستا لاگن غزل شک و الیقینه در قاعده در روایات زراره بود. روایات زراره ناظر به چه بود؟ به استصحاب. اینا باید حمله بر استصحاب کنیم. فَإِنَّ الْيَقِينَ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ. بگیم ناصر است به استصحاب. چرا؟ حمل مشابه به مشابه. اون روایات ثلاثه این روایت چهارم را تفسیر میکند. همینطور که شما میگید القرآن یفسر بعضه بعضا، ما میگیم الروایات تفسر بعضه بعضا. اون ستا یکی راجع به صحب زراره بود، دیگری راجع به نماز زراره بود. هر سه عین این عبارت را داشتند و همه شدم استصحاب. بگیم الروایات و فسر بعضه و بعضا، این را هم حمل کنیم بر استصحاب. آخرین کلمه را بگم بعدا جوهرگیری کنیم. بعضی ها میگن مگر کاسه شما یکیه؟ آشمن بذار کاسه تون یکیه. کسی را دعوت کردی هم چلو خورش بده هم فسنجان. بعضی ها میگن کاسه ما مگر یکیه. چه مانع دارد که از این روایت هر دو را استفاده کنیم؟ بگیم من کان علا یقین فشک فا این شک لا ینقض الیقین. هم قاعده یقین را استفاده کنیم هم قاعده هم استصحاب را. چطور؟ بگه من کان علا شکن حدوسن او بقاءن. هر دو را بیار. من کان علا یقین حدوسن او بقاءن. بهتر بگیم من کان علی یقین فشک هدوسن و بقاءن، بعد شک بیاریم، من کان علی یقین فشک هدوسن، قاعده یقین، بقاءن استثاب، فلیمز علی یقینه. بگیم حضرت در اینجا هر دو قاعده را فرموده، من کان علی یقین فشک هدوسن، قاعده یقین، بقاءن استثاب. شیخ می‌فرماید اجازه بده در آینده ما بحث خواهیم کرد که آیا می‌شود از این روایات هر دو را بفهمیم، هم قاعده یقین را هم استثاب را. اجازه بده بعدها خدمتتون می‌رسیم. تمر کلامو فی روایت رابعه، در روایت چهارم تمر کلام، تمر کلام فی روایت الخامسه تمام شد. اصاله کنیم بحثها را. روایت پنجم ما حدیث اربع مئه بود. آقا امیر مؤمنان در یک مجلس 400 تا قاعده فقهی اخلاقی اصولی در آن روایت گفته. آقایان روایت را در کتاب خصال مطالعه کنید. عبارت ما این بود من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. سند را تکرار نمی کنیم چون سند را چهارشنبه خوندیم، اما مطالب امروز بشماریم. بعضی ها گفتن این قاعده یقین است، سه تا دلیل آوردن. یک تقدم الیقین، دو وحدت المتعلق، سه زوال الیقین. ظاهر روایت تقدم یقینه، وحدت متعلقه، زوال یقین، همه اینها در قاعده یقینه. هر سه را جواب دادیم. گفتیم اما تقدم در استصحاب 99% تقدمه، وحدت متعلق در هر دو هست، متعلق در هر دو عدالته، زمانشون فرق داره. سوم زوال الیقین، خب در هر دو یقین زاده، اونجا زاده حدوثن، اینجا زاده بقاءن. بعضی ها از اون طرف قش کردن، گفتن نه این ظاهر است در استصحاب، چرا؟ چون ظاهر است در فعلیت الیقین، فلیمز بل فان الیقین فان الشک لا ینقض الیقین. معلوم می شود یقین ابا قبا پوشیده و نشسته، این در استصحاب هست، در قاعده یقین نیست. چه جواب گفتیم؟ گفتیم در هر دو یقین هست، در استصحاب قبل الشک و بعد الشک، در قاعده یقین قبل الشک هست نه بعد الشک. بعد ما گفتیم که راه دیگر اشکالی کردیم، گفتیم با این ادبیات عقلانی ظهور درست نمیشه، مبادا مجتهد بشید به این ظهورات عقلانی تکیه کنید، ظهور باید عرفی باشه. اینا یه مسائل عقلانیست که عرف توجه نداره. ما آمدیم گفتیم مربوط به استصحاب، چرا؟ الروایات یفسر بعضه و بعضن. بعضی ها گفتن کاستون مگر یکیه، هر دو را استفاده کنیم. گفتیم صبر کن، به این مسئله در آینده خواهیم رسید. تمر کلام فی الروایت الخامسه الروایت السادسه، روایت ششم، مکاتبت محمد ابن علی القاسانی، درسته؟ علی ابن محمد القاسانی. قاسان همین کاشان ماست که در چند فرسخی قومه. این علی ابن محمد قاسانی معروف به شیرجی، معلوم می شود کارش شیره فروشی بود. از اصحاب امام هادی سلام الله علیه و از اصحاب امام عسکری است. راوی از او محمد ابن حسن صفار قمی است. محمد ابن حسن صفار قمی کی فوت کرده؟ 290 فوت کرده. اثری که از او در دست ما هست همان بصائر الدرجات. ایشان میگد که من حدثنی به من علی ابن محمد قاسانی که اون نامه خدمت امام عسکری نوشته یبن رسول الله اول ماه یوم الشک من چه کنم؟ نمیدونم آخر شعبان است یا اول رمضان. باز در آخر ماه نمیدونم آخر رمضان است یا اول شعبان. حضرت میفرماد که الیقینو لا یدخله الشک سم للرؤیا و افتر للرؤیا. اینا فرموده، مکاتبه است. حضرت با قلم خودش اینا نوشته است: الیقینو لا یدخله الشک سم للرؤیا و افتر للرؤیا. ما باید در این روایت در دو مقام بحث کنیم. المقام الاول بگیم السند. هر موقع بخواد با روایت استدلال کنی قبلا سندش را ببینی، و الا بدون سند استدلال بی‌پایه است. مگر روایات متضافر باشد، کثیر باشد، دیگه نیازی به سند نیست. سند مرحوم شیخ اعلی الله مقامه به محمد ابن حسن صفار صحیح است. چرا گفتم سند؟ شیخ در 460 فوت کرده، صفار در 290 فوت کرده. بین هما 200 سال تقریبا فاصله است. ناچار اگر بخواد روایت را از صفار نقل کند باید سند داشته باشد به کتابش. چرا؟ چون سابقا چاپ نبوده، کتاب ها خطی بوده. کسانی بودن می آمدن در این کتاب ها تصرف می کردن، یا جاهلانه یا عامدانه. ولذا اگر کسی می خواست از کتاب مؤلفی حدیثی را نقل کند باید به اون مؤلف سند داشته باشه، بگد این کتاب را من خوندم پیش شیخ مفید شیخ، این کتاب را من خوندم کتاب صفار پیش مفید، مفیدم میگد من این کتاب را خوندم پیش احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی، اونم میگد من این کتاب را خوندم پیش کلینی، کلینی هم میگد این کتاب را من خوندم پیش جناب محمد ابن حسن صفار. ولذا مثل حالا نیست، کار ما کار وجاده است. وجاده یعنی چی؟ وجده یجده وجادتن. روایت را در کافی میبینیم، نقل روایت میکنیم، این کم ارزشه. باید سند داشته باشیم به این کتاب، و الا وجاده خیلی مهم نیست. تمام قدمای ما نسبت به کتب حدیثی دارای سند بودن، ولذا شیخ مسانید خودش را در آخر تهذیب نقل کرده. سند جناب شیخ نسبت به محمد ابن حسن صفار صحیح است. تمام. اما خود علی ابن محمد کاشانی دو نفر او را تضعیف کرد، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد ابن محمد ابن عیسی قمیه، اشعری است ولی قمیه. یمنی هایی هستند که آمدن در قم ساکن شدن. او نسبت به این علی ابن محمد رمزه. نجاشی میگد احمد ابن محمد ابن عیسی رمزه نسبت به این آقا. رمزه با چشم انسان اشاره می کند، عرب به اون میگد غمزه، کنایه از این که طعن کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی طعن کرده نسبت به این علی ابن محمد کاشانی. بعدش جناب نجاشی میگد بابا طعن این بیجاست، من کتابهای ایشان را دیدم، در کتابهای اون منکری نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی میگد در کتابش چیزهای منکری هست، میگد من کتابهای ایشان را دیدم هیچ منکری نداره. حتما قول نجاشی مقدم بر احمد ابن محمد ابن عیسی، چون این خریت این فنه. البته شیخ طوسی هم تضعیف کرده، شیخ تحت تأثیر احمد ابن محمد ابن عیسی بوده، شیخ در رجال محقق نیست. اینم عیبی نیست، اونقدر کار کرده که وقتی نداشته که در رجال محقق باشد، ولذا قول نجاشی بر قول شیخ مقدم. الروایتو روایتون قابلتون للاحتجاج. خب برسیم به متن. متن را دو جور معنا کردن. جور اول مال شیخ انصاری در رسائل امروز میخونی، جور دوم معنی است که آیا آخوند در کفایه کرده، اون را برای پس فردا میگذاری. اما راجب اما مضمون شیخ، شیخ بگد عدد و دلیل علل استصحاب این روایته. چرا؟ میگد جناب کاشانی از عسکری سلام الله علیه سؤال بکند، گفت رسول الله من یوم الشک کنم؟ یوم الشک حضرت میگد الیقینو، الف لام الیقین اشاره به کجاست؟ یعنی شعبان. الیقینو یقین به شعبان، لا یدخله الشک، شک در او وارد نمی شود. یعنی یقین به شعبان را با شک نشکن. لا یدخل به معنای لا ینقض. یقین به شعبان داشتی؟ بگو انشاءالله شعبانه، به نیت شعبان روزه بگیر، نه به نیت رمضان. استصحاب رمضان به وقت استصحاب شعبان بکن. در آخر هم که روزه روز عرض کنم رمضانه، نمیدونم آیا شوال وارد شده یا نشده، بگم الیقین به رمضان لا ینقضه الشک، لا یدخل یعنی لا ینقضه الشک. روز شک را به عنوان رمضان روزه بگیر، نه به عنوان شوال. پس در حقیقت این استثنا روایت اوزه روایت فی الاستصحاب، الیقین گاه یقین را بزن به شعبان، استصحاب شعبان کن، گاه یقین را بزن به رمضان، استصحاب رمضان کن. یوم الشک یا بگد به نیت شعبان باشد یا بگد به نیت رمضان باشد. سؤال: چگونه حضرت عربی سمیم در نقزت کلمه دخده را به کار برده؟ به چه مناسبت حضرت به جای لاینقض گفته لایدخل؟ فکر کردی؟ چرا به جای لاینقض گفته لایدخل؟ مشترکه. همینطوری که بشکنی وحدت از بین می روه، اگر بشکنی وحدت از بین می روه. هندوانه است واحده، شکستی وحدت از بین را. یک عرض کنم تنابیست، قطع کردی وحدت از بین را. دخلم همینطوره، غیر اگر داخل شد وحدت را از بین میبرد. رمضان اگر وارد شعبان بشود وحدت شعبان از بین میره. شوال اگر وارد رمضان بشود وحدت رمضان از بین میره. بنابراین دخول غیر همیشه وحدت را از بین میبرد، همینطوری که شکستن وحدت را از بین میبرد. استکان واحد شکست شم شود دهتا. هاکذا دخول غیر در یک شیء، چه گفتم؟ دخول غیر در یک شیء وحدت را از بین میبرد. خدا رحمت کند سبزواری را در بحث معاد بگد که عرض کردم خدمتون که در بحث معاد یه همچه تعبیری دارد: و ما له تکسر قد حسلا ففیه ما سواه ایزن دخلا. میگد هر کجا که کسرت حاصل شده غیر آمده اون کسرت را ایجاد کرده. بخون شعر را: و ما له تکسر قد حسلا ففیه ما سواه ایزن دخلا ان الوجود ما له من ثانی لیس برا وراء ابادانی. اگر غیر داخل شد وحدت را از بین میبرد. ولذا حضرت میگد الیقین لا یدخله الشک. تا اینجا معنایی که شیخ انصاری برگزیده است انتخاب کردیم. خراسانی از اون طرف افتاده، میگه اصلا این روایت ارتباطی به استصحاب نداره. فردا وفات، فردا چنده به ماه؟ هفتمه. هفتم که روز شهادت ها، لابد حوزه تعطیل ها. اگر حوزه تعطیله لابد درس ما هم تعطیل. مطالعه کنید پس فردا نظریه خراسانی رو میخونیم انشاءالله.